أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال لأبيه بقومه ماذا تعبدون أيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ضیافت الهی. توفیقی است آیات بیانات سوره مبارکه صافات را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد، آیه 85، در ادامه آیات پیشین قسمتی است که آغاز شد و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. بعد از اینکه نامی از بزرگ مرد الهی نوح برده شد، فرمود که به راستی از شیعیان نوح ابراهیم بود. توضیح دادیم در شب قبل که مراد از کلمه شیعه در لغت به معنای تقویت کننده و نصرت دهنده است. کسی که اندیشه ای را، فکری را و مکتبی را و مرامی را تقویت می کند، شیعه اون مکتب و فکر و مرام نامیده می شود، حال فرد یا یتفکر. ابراهیم کسی بود که بیشتری نقش را در تقویت مکتب توحیدی حضرت نوح به عهده داشت و توانست که پایدار و جاوید این مکتب را نگاه دارد، لذا به عنوان شیعه نامیده شده. ان من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم. هنگامی که با تمام وجود و قلب سلیم به محضر حضرت حق بار یافت و پای به عرصه خدمت نهاد. توضیح دادیم به تفصیل که مراد از قلب سلیم جانی است که عاری از هر آفت است، قلبی و وجودی که در اون مرض وجود نداره. گفتیم که کلمه سلیم اوج سلامت رو میرساند، مبالغه سالم نیست که سلامت نسبی باشد، بلکه مراد سلیم بودن به تمام معنا عاری از هر آفت و آسیبی است. چه آسیبی؟ توضیح داده شد، فقط سریع عرض میکنم که بحث رو پیگیری کنیم. گفتیم که 5 درد اصلی است که جان انسان رو به مرض مبتلا می کند و روح رو بیمار می کند، که باید بری از این 5 بیماری بود تا قلب سلیم باشد. 1 کفر، 2 شرک، 3 نفاق، 4 عصیان و فسق، 5 تعلقات دنیا. این 5 بیماری است که انسانها رو مبتلا می کند و جام انسانها رو به وخامت می کشاند، به قساوت می کشاند و دیگه موجب تباهی و مرگ و هلاک جان و وجود انسان خواهد بود و موت قلبی عظیم و جنایتی خواهد شد. به تعبیر امام سجاد می میراند. وجود اون بارک جناب ابراهیم به این مرتبه از سلامت رسیده است که در وجود او هیچ یک از این نکات که نه، بلکه به تمام معنا نقطه مقابل اون در وجود ابراهیم سر تا قدم رو فرا گرفته است. توحید الهی و طاعت الهی تمام وجود ابراهیم رو گرفته است. نسبت به اون 4 نکته، نسبت به این نکته آخری بالاخره بدیهیست عزیزان. حالا این لازم است به عنوان تکمیل سخن و مقدمه ورود به قسمت بعد اشاره بکنیم که بالاخره اگر کسی از اون 4 خان بگذرد، این خان 5 بسیار سنگین است. یعنی این که انسان در بند تعلقاتی گرفتار شود که قطعا هر کدام حجاب بین انسان و خداوند است و مسلم آدمی رو دچار انحراف و بیماری در جان می کند و به کجراهه و بیراهه می کشاند. بالاخره مرض در لغت به معنای انحراف است. از شمس و مریضه، وقتی که خورشید کار خودش رو انجام نمیده، کسوف دست داده است، اینجا میگن که خورشید بیمار است. از شمس و مریضه در لغت عرب، هر عضوی از بدن به لحاظ جسمی که کار خود رو انجام نمیده، اختلالی در اون ایجاد میشه، بیماری است، مرض است. هنگامی که جان و روح انسان از مسیر کارکرد خودش خارج میشه، این چنین است. و این بخش پنجم که اشاره کردم، این تعلقات مهمترین بالاخره عاملی است که انسان‌ها رو بعد از اون چهار عامل در بند می‌کشد و به انحراف می‌برد. و این تعلقات سه نکته است، یعنی سه عنوان داره، سه عنوان جدی دارد. یک، خود نفس انسانه، یعنی محبت به نفس، حب به نفس، همونی که دیشب در بحث اون تک قانون و قاعده دیشب اشاره می‌کردیم خدمت دوستان، که آدمیان در بند خودند، منفعتگران، خودخواهند. این خودخواهی و حب نفس انسانها رو در حصار میبرد، موجب بیماری و ابتلا و مرض جان میشه و حجاب بین انسان و خدا تا جایی که جای خدا و نفس علیاذ بالله جا به جا میشود. افرعیت من اتخذ الهه هوا، انسان پیرو کنه پرستنده هوا نفس خیش میشود. تا این حد نفس وجود انسان رو پر می کند و جای خدا رو می گیرد. این حجاب اکبری است، حجاب بزرگی است. دومین وابستگی که انسان رو در بند می کند و حجاب محسوب می شه، اموال انسان هاست عزیزان، اموال و ثروت ها و سرمایه هاست که انسان ها به خاطر وابستگی به مال قطعا می گذارند از خیلی از اصول و خیلی از موارد و ارزش ها و ارتباط با حضرت پروردگار دچار تأثیر میشه. و به هر حال این جان ابتلا به این بیماری ها که پیدا میکند، طمع ها، آز ها، بخل ها، شهوات مال که می آید، دیگه به تباهی می کشاند نفس انسان. و سوم، وابستگان، یعنی کسان آدمی، محبوب های انسان، ماورای الهی، صدر اونها در رتبه اول، اونها بالاخره همسران، فرزندان، کسان آدمی. اینها هنگامی که آدمی وابسته به اینها می شود، به گونه ای که این وابستگی در تعارض با تعلق و فرمان برداری انسان از حضرت پروردگار است، اینجا فاجعه است. اینجا فاجعه است که در عرض محبت خداوند این محبت ها قرار می گیرد، نه در طول محبت حضرت پروردگار، و مانع میشه و حاجب میشه بین انسان و خداوند. این سه تاست. و کسانی که گرفتار اینها دیگه مسلم دچار قلب مریضند، اینها دیگه نمیتوانند سلامت در جان و وجود خیش رو ببینند و لذت اون ببرند. فرمود از جا ربه به قلب سلیم، ابراهیم با قلب سلیم آمد. این یه به اصطلاح گزارش اولیست که خداوند در مورد نام این بزرگمرد مطرح میکند، اما طبق همون قاعده ای که عرض کردم، گاهی براءت استحلال، که در کلام عرب به لحاظ صناعات زیبای بیانی است، ابتداعا یه جمله کوتاه رو میگن، بعد دیگه تمام اون مطالبی که به دنبال میآید شرح همان جملات نخستین است. اینجا حضرت حق فرمود از جا ربه به قلب سلیم در مورد ابراهیم، حالا تمام آیاتی که بعد میاد همه شرح همین معناست، یعنی سلامت قلب ابراهیم و این جان سالم ابراهیمی به عنوان یه الگو برای انسانها در طول تاریخ معرفی میشود. ابراهیمی که تمام وجود او سالم است از هر شرک و کفر و نفاق و اسیانی، یعنی تمام جان او را توحید الهی مستغرق کرده است و طاعت الهی لبالب وجود اون رو گرفته است. و نسبت به اون پنجمی، خب این عبارات در مدست ابراهیم معروف است که جعل نفسه لنیران و ماله لزیفان و ولده للقربان، شرح اینا رو میخوانیم در ادامه آیات. ابراهیم جان خودش و نفس خودش رو در راه خداوند سبحان تقدیم کرد که خدایا اگر روح و جان ابراهیم به آتش عشق تو سوخته است، حاضر است در راه تو این تن هم بسوزد. حرقوه، بسوزانید ابراهیم را. به دنبال کاری که شرحش رو فردا شب خواهیم گفت، مراسم ابراهیم سوزی به پا می شود و تن رو تقدیم می کند به حضرت جانان وجود خودش رو ابراهیم. هیچ حبی نیست برای این وجود. دو، ابراهیم تمام مال و سرمایه خودش رو دیگه در خصوصیات این بزرگ مرد الهی مطرح است که به تعبیر جناب سعدی، شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل. بالاخره ابراهیم از بزرگان تاریخ بوده است که از کرامتمندان و از بزرگوارانی که جود او و کرامت او و مهمان سرای او و پذیرایی از میهمانان با همه اون آدابی که در تاریخ نقل است، مشخصه که مالی برای خودش قائل نیست و مال و ثروت نمیتواند حجابی بین ابراهیم و پروردگار او باشد، هیچ تعلقی وجود ندارد. سوم، بعد از این که فرمود مال رو فرزند و ولده للقربان، و خب این فرزندانی که بالاخره در طول تاریخ همیشه عامل تعلق انسان ها بودند، و چه بسیار کسانی که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. بدونید دو چیز شما رو باز می دارد به شکل جدی از یاد خدا و مسیر تکامل و ثواب: اموالتون و فرزندانتون. ابراهیم بعد از این که در اون شرایط سنی خداوند به او چنین فرزندی داده است، اونم چه فرزندی در اوج بلوغ، برومندی، رشد، توانمندی، غلام علیم، چقدر این فرزند فرزند شایسته برومندی است. اما امر میاد که به امر الهی این فرزند رو تقدیم کند. میخوانیم انشاءالله کار به جایی میرسد که فلما اسلما و تله للجبین، دیگه سر این فرزند روی زمین میگذارد و کارد رو میکشد گوسپندبار، بزند گردن این فرزند رو ذبح کند. تا خطاب میرسد: نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ما که نمیخواستیم این اتفاق بیفتد، میخواستیم ببینیم کجا بین تو و ما ممکنه یه حجابی ایجاد بشه. آیا میتونه فرزند تو رو از ما جدا کند؟ نه. پس بنابراین اتخذ الله ابراهیم خلیلا، پس تو خلیل ما هستی. خلیل به دوستی میگویند که با دوست دیگر هیچ حجاب و فاصلی ندارند و هیچی نمیتونه بین دوستی اینها مرزی ایجاد کند، و خداوند این افتخار رو به جناب ابراهیم میبخشد و او را خلیل الرحمن و خلیل الله مینامد. خب تمام اینهایی که عرض کردیم شرح و تفسیر قلب سلیم است. حالا خداوند بعد از این که فرمود از جا ربهو به قلب سلیم، حالا شروع میکند به بازگو کردن. اذ قال لعبیه و قومه، از این قسمت آغاز میکنیم که هنگامی که گفت ابراهیم لعبیه و قومه، به اب خود و قوم خود که مازات عبدون، چه چیزی رو عبادت میکنه. خب بدیهی است نقطه آغازین سخن پیامبران الهی دغدغه اول اونهاست. انبیا نمیان ابتداءن با بشر در مورد مسائل معیشتیشون، مشکلات اقتصادیشون، احیانا نمیدونم مسائلی که ممکن است سطح رفاه جامعه رو بالا ببرد یا این مسائل که صحبت کنن. دغدغه اول پیامبران الهی باورها و اندیشه بشریت است که این بشر چه میاندیشد، دل به کجا گره خورده است، معتقدات او چیست، اهداف او در زندگی کدام است، چرا زندگی می کند، چرا نفس می کشد. پیامبران الهی متولی پاسخ دادن به سوالهای اصلی بشرند، به اون چرایی های وجود انسان و هستی انسان. اون سه سوال اصلی رو می خوان پاسخ بدن: از کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا می رم، آخر ننمایی وطنم. لذا از کجا شروع می کند ابراهیم؟ از همینجا شروع می کند: مازا تعبدون. حالا شرحش رو می خوانیم. اما این نکته بسیار مهم به ترتیب بگیم. از قال لعبی، انبیاء الهی عزیزان هنگامی که آغاز کار خودشون رو بالاخره نشان میدادند در تلیعه دعوتشون، ابتداعا باید ساخته و پرداخته میشدند، بعد اونگاه به صحنه میآمدند. این اصل اول. یعنی اینکه پیامبران الهی تا خودشون به اون پختگی و سختگی و نصاب و عیار نبوت نمی رسیدند، لب باز نمی کردن، سر کلاس نمی رفتن، تدریس نمی کردن، دست کسی رو نمی گرفتن، در قیافه مرشد و رهنما و هادی ظاهر نمی شدند. آمن الرسول به ما انزل الی، باید به تمام معنا این باورها و تربیت‌ها در وجود خودشون ابتداعا می‌نشست. همه پیامبران الهی فلما بلغ اشده و بلغ 40 سنه آتیناه حکما و علما، خداوند میگه وقتی رسید به اون مرتبه بالا، حالا بعضی از پیامبران الهی به مرز 40 سالگی که صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. در مورد خود نبی مکرم اسلام، ادبنی ربی 40 سنه، خدا منو 40 سال تربیتم کرد، رو من کار کرد، بعد به من گفت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، مبعوث کرد ما را به سوی بشریت و انسان ها. پس ابتداعا خود پیامبران الهی باید اون ساختگی و پرداختگی لازم رو پیدا کنن. حالا بعد که شروع میکنن پیامبران به اذن الهی کارشون رو و هدایتگری خودشون رو، تربیت خودشون رو شروع میکنن، از کی شروع میکنن؟ از نزدیک ترین کسانشون. یعنی و امر، ابتداعا آیا را اگر به ترتیب بگیم، قو انفسکم و اهلیکم، ابتداعا خودتون، بعد اهلتون و خانوادتون، یعنی الاقرب و فالاقرب، نزدیک و نزدیک و نزدیک، اولویت های کاری و تربیتی پیامبران الهی بوده است. از خانواده خودشون شروع می کردن. فرمود به پیامبر و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها، پیامبر اهلت رو ابتداعاً به صلات و نماز دعوت کن و بر این دعوت و بر این تربیت استقامت کامل و پایداری کن. یعنی باید به ثمر برسانی این دعوت را، باید به ثمر برسانی این تربیت را، ابتداعاً باید از نزدیکان خودشون آغاز کنن. در مورد اسماعیل نبی در سوره مبارکه مریم می‌خوانیم و کان یأمر اهله بالصلاه و الزکاه و کان عند ربه مرضیا. اسماعیل رو خداوند اینطور توصیف میکند و ستایش میکند که این انسانی بود و کان یعمر، و کانه بر سر فعل مضارع اومده، کانه ماضی، نتیجهش میشه فعل استمراری، و کان یعمر یعنی مدام و پیوسته این فرا میخواند اهل خودش رو و خانواده خودش رو به صلات و زکاه، به دو سرفصل اصلی تربیت پیامبران الهی که حسن ارتباط با خدا و خلق است. و کان یعمر اهله، از خانواده خودش آغاز میکرد. بعد در پایان فرمود و کان عند ربه مرضیا، این چقدر روش پسندیده است در نزد خداوند، و این چه انسان قابل قبولی بود اسماعیل، و به چه نصابی رسیده بود در نزد از پروردگار که مژده بده مژده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا. به کجا رسیده است اسماعیل که خداوند از او مرضی یاد میکند. خب این روش پیامبران الهی است عزیزان، ابتداعا از خودشون، اونگاه نزدیکانشون. در مورد وجود ناظرین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی بعد از اهل میبینیم خداوند میفرماد و انذر عشیرتک الاقربین، کسان نزدیک خودت رو، حالا پیامبر دائره و قدری وسیع تر میفرماد. این یک گام. دوم، انبیاء الهی برای انتشار دعوتشون نگاه می‌کردن در جامعه ببینن متنفذان اجتماعی چه کسانی هستند، کیانند که بیشترین اثرگذاری رو در جهت‌دهی اجتماعی دارند، کارآمدند در این جهت. به تعبیری جامعه هدف خودشون رو پیامبران کسانی انتخاب می‌کردن که اثرگذارترین نقش رو در جامعه دارند، آنان اینها رو انتخاب میکردن. حالا چه کسانی هن؟ آلمانند؟ سیاست مدارانند؟ چه کسی هن که بیشتری نقش رو دارد؟ بزرگان جماعت و قبائل و آحاد جامعه هند؟ برای اینکه میخواستن بیشترین اثر رو داشته باشن، اگر میتوانستن یه نفر رو متأثر از خودشون بکنن، بعد این یه سر به تعبیر ضرب المثل های عامیانه خودمون هزار سر بود. خب این روش درستی است که آدمی بتواند چنین کاری رو انجام بده. با همین انگیزه میبینید از قال لعبیه و قومه، ابراهیم کار رو از کی آغاز میکند؟ خب هم از اب آغاز میکند هم از قوم، یعنی بالاخره این اب رو الان میگیم خدمت شما، این هر کسی بزرگیست، یعنی یه بزرگی است. در این حال قوم خودش رو هم در نظر دارد. یعنی اون دو نکته رو که عرض کردم، هم از نزدیکان شروع میکنه، هم از متنفذان اجتماعی آغاز میکند که خواهیم گفت. خب در این واژه کلمه ابر رو میبینید. ابر، ذهن ابتدایی برخورد کننده با این کلمه ممکنه واژه ابر رو چه معنا کند؟ پدر معنا کند، به پدرش. در بعض از آیات دیگه یه اضافه هم به دنبالش میاد برای که راه رو گم نکنیم. اون ابر رو معرفی هم میکنه قرآن، لعبیه آذر. به اب و پدر بگیم، حالا با همین ذهن عرفی میگیم، به این آذر گفت. بسیار خوب، بعد این سوال مطرح میشه که نسبت آذر با ابراهیم چه بوده است؟ آیا ابراهیم ابن آذر است، فرزند آذر است؟ که این آذر میبینید دیگه ابراهیم با اون کار رو شروع میکنه، میشه گفت اون لیدر اصلی، جلودار و رهبر بت پرستان این طائفه و جماعتی است که ابراهیم در اور با اونها داره زندگی میکند. زادگاه ابراهیم اور است، به اصطلاح میشه حوالی و جنوب بصره. تمدن شمال آشوریان، تمدن جنوب کلدانیان، پایتخت اونها بابل و طاغوت بزرگ اونها در زمان ابراهیم نمرود. این در این محدود است، یعنی در منطقه کلدانیان است حضرت ابراهیم درود خدا بر او باد. خب این آذر، لعبیه آذر، سه نکته اینجا وجود دارد، یعنی از سه زاویه با این مطلب رو باید نگاه کنیم. یک، به لحاظ چهار زاویه بفرمایید که دقیق‌تر و عمیق‌تر باشد. یک، به لحاظ تاریخی. دو، به لحاظ کلامی و اعتقادی. سه، از منظر ادب و اصطلاحات ادبی. و چهارم، از منظر خود آیات قرآن. این نکته قابل تأمل و بررسی است. در مورد اینکه پدر ابراهیم کیست، آذر در قرآن معرفی میشه به عنوان اب. هیچ گزارش تاریخی چنین چیزی رو تأیید نمی کند، نه گزارشات تاریخی مذهبیون، یعنی متون دینی، نه غیر متون دینی. سفر پیدایش تورات باب 11 شروع می کند، اونجا قسمتی است که مربوط عمیقا به ابراهیمه و پدر ابراهیم رو معرفی میکنه تورات. نام پدر ابراهیم در تورات تاروح، تاروح است، یعنی راحت، یعنی فرد بسیار راحتی بوده است. تاروح، تارو. که بعد اونجا نقل تورات رو عرض میکنم که ایشان رو از معمرین میداند، کسانی که عمر بسیار هم کردن، 250 سال هم عمر کرده است پدر ابراهیم. و بعد در یه مقاطعی از عمر ابراهیم این پدر میمیرد، مثلا فرض بفرمایید. این نقل تورات است. متون مسیحی هم همین رو میگد، یعنی متون دینی نام پدر ابراهیم رو تاروح نامیدن. در تواریخ، تاریخ غیر دینی هم همینه، یعنی ردپایی از نام دیگری نیست به عنوان پدر ابراهیم، تاروح معرفی میشه. خب بنابراین پس اب، آذر نمیتواند به لحاظ تاریخی پدر ابراهیم باشد. این یه تناقض تاریخی است. یک. دوم، به لحاظ کلامی. خب این آذر کسی است که از رهبران مشرک و بزرگان مشرکین است و این باور اعتقادی و کلامی وجود دارد که پیامبران الهی و این انسان‌های شایسته که جلوداران جامعه‌اند و رهبران فکری جامعه‌اند، اینها نمی‌توانند از دودمان و خاندان مشرک و ناپسند باشند. اینها باید که از اصلاب شامخ ارحام مطهره باشند، به تعبیری اینها باید از نسل و دودمان و ذریه پاکی باشند، مادران پاک دامن، پدران شایسته و پاکیزه و موحد، و غیر از این نمیشه. در آیه شریفه و تقلب کف ساجدین، و این تقلب و تکاپوی تو رو در میان سجده کنندگان خداوند میبیند، الذي يراك حين تقوم و حين تقعد و تقلبك في الساجدين، مفسران عمدتا میگن مراد یعنی انتقال نسل و دودمان و نطفه پیامبر از پدران شایسته به مادران شایسته تا عبدالله و آمنه، در زیل این آیه شریف. و خود پیامبر هم فرمودند مدام ذات حق من رو منتقل کرد از صلب پدران موحد به رحم مادران موحده. این اعتقاد ماست به لحاظ مبانی. بزرگانم ادله این رو کاملا گفتن که این چنین است و این نمی سازد با این که بگوییم هنر بن ما یگرداری نگوهر، گل از خار است و ابراهیم از آذر. نه قطعا شیخ عجل در اینجا یا شوخی میکند، یعنی شوخی که عرض میکنم یعنی داره یک مثال رو مطرح میکند، نه اینکه یه بیان تاریخی، چون اشتباه تاریخی است، ناسواب است این قول که اگر ما این رو به جد بدانیم کلام جناب سعدی رو که گل از خار است و ابراهیم از آذر. نه، ابراهیم از آذر نیست، این گونه نیست، بلکه شاید مراد شیخ این است که میخواهد بگوید که بالاخره چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، هر کی از پدرت باشه مهم نیست، عمده اینه که تو چه جوهری داری، چه توان. بله، این سخن درسته، دقیق است. خب پس به لحاظ اعتقادی و کلامی هم نمیشود. سوم، به لحاظ ادبی کلمه اب در کلام عرب به اصطلاح به کسی که انسان از آن به دنیا آمده است به شکل خاص گفته نمیشه. یعنی دقیق تر بگم، ما در لغت عرب یه والد داریم، یه والده. والد یعنی کسی که ما از او متولد میشیم، والده یعنی اون زنی که ما از رحم او به دنیا میاییم، والد و والده. بعد اینها رو با هم کنار هم جمعشون میکنید، تثنیه میسازه، میشه چی؟ میشه والدین. والدین چطورن؟ خوبند؟ والدین و بالوالدین احسانا. خب پس والد پدری است که ما از او به دنیا آمدیم، مادری است که ما والده از اون به دنیا اومدیم. اما اب نه، اب عامه، اب یه دایره وسیعی داره در اصطلاحات که بسیار گسترده تر از این معناست. والد یه معنا بیشتر نداره، اما اب و ام، آبا و امهات نه. یعنی به عرض به خدمتون بفرمایید پدر بزرگ، به اجداد و نیاکان، نه به پاره از اقوام و خیشان و کسان. یعنی در خود قرآن میبینیم وقتی که یعقوب به فرزندان خودش میگه در لحظات پایانی عمر که بعد از من چه خدایی، چه کسی رو عبادت میکنی، کدوم معبود رو عبادت میگن؟ نعبد و اله که عبادت میکنیم خدای تو را، همون خدای یکتایی را که به ما آموزش دادی، و خدای پدران و آبا اترا. بعد اسم میبرن ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. ابراهیم، اسحاق، اسماعیل، دقت بفرمایید، ابراهیم، اینا میگن آبا را، ما اب را، پدران، اب تو را عبادت خواهیم کرد. بعد میگن ابراهیم یعنی پدر به اصطلاح پدر بزرگ خودشون رو دارن میگن. یعقوب فرزند اسحاق است، اسحاق فرزند ابراهیم است، اینا میگن آبا تو را، آقای یعقوب. بعد اسم میبرن میگن ابراهیم. بعد میگن اسماعیل و اسحاق. خب رابطه اسماعیل و اسحاق با هم برادری است، یعنی این فرزندان یعقوب اب رو، کلمه اب رو به کی اطلاق میکنن؟ به عموشون، به جناب اسماعیل که عموی اینهاست، میگن اب. پس کلمه اب یه دایره بسیار گسترده‌ای داره، حتی از این بیاد بالاتر. اصلا ببینید واژه اب رو ما در مورد سه کس به کار میبریم: الآباء ثلاثه، ابن ولدک، ابن زوجک، ابن علمک. به سه نفر میگن اب و پدر در فارسی، یکی آن که ما را به دنیا می آورد، یعنی یکی از معانیش میتونه باشه. دو، آن کسی که به انسان همسر میدهد، مهمتر از اون کسی که به انسان آموزش میده، معلم، استاد انسان، ابه، این رو میگن اب، پدر. بالاخره در نظام معنوی کلیسا آبا الیسوعین، پدر روحانی، دیگه این اصطلاح دیگه خیلی متداولیه دیگه، امروز میشناسیم دیگه پدر روحانی. چرا به اینها میگن؟ اینا اب، همون آب، اب گفته میشه در عربی به بزرگان کلیسا، آبا میگن، آبا الیسوعین، به اینها آبا گفته میشه. خب من اگه بخوام ادامه بدم خیلی دامنه داره. پس به لحاظ ادبی هم کلمه اب معادل با پدر، برابر و مساوی با پدر نیست، بلکه معانی بسیار گسترده و بیشتری دارد. که چهارم، در خود قرآن دیگه، این که برای که کاملا مطلب تمام شده باشد، مشخص باشه نسبت جناب ابراهیم با این آذر، در خود قرآن وقتی نگاه میکنیم ابراهیم یه والد دارد، یک اب دارد. ابراهیم تا لحظات پایانی عمرشون، روزهای پایانی، یه دعایی داره، میگه رب اغفر لی ولوالدیه، خدایا غفران تو شامل من کن و والدینم، یعنی والد و والده من، پدر و مادرم. رب اغفر لی ولوالدیه، این اصلا میخواند برای این وجعلنی مقیم الصلاه و رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا میکند تا پایان اون به غفران و مغفرت والدش. اما یه ابی دارد که وقتی ابراهیم مشخص میشه اون اب، فلما تبرأنه عدو لله، ابراهیم میفهمد دیگه کار تمام، این اب دشمن خداست، دست برداشتنی نیست، تبرأ من، ازش بیزاری میجوید و هیچ دعا که نمی کند، به تعبیر ما نفرین هم میکند او را. پس ابراهیم یه والد تو قرآن داره طبق آیات، یه اب دارد. والد کیست؟ پدر ابراهیم است، تاروخ. اما اب کیست؟ آذر. حالا این چه نسبتی با ابراهیم داشته است این آذر؟ آیا مثلا این بزرگ قبیله بوده است که به این خاطر به او اب میگفتند؟ دیگه نزدیکترین رابطه این که مفسران برای آذر و ابراهیم میگن اینه که شوهر مادر ابراهیم است، یعنی پدرخوانده ابراهیم است. این دیگه آخرین حرفی است که نزدیکترین رابطه رو این گونه رقم زدن. خب این لازم بود که گفته بشه چون بالاخره مطلب حساسی است، یه بار باید دونسته بشه. از قال لأبیه و قومه، گفت به همین بزرگ قبیله، به همین آذر و قوم، مازا تعبدون، چی عبادت میکنید شما؟ اصلا فکر کردید که چه معبودی رو دارید عبادت میکنید؟ بعد توضیح میده، افکن آلهتن دون الله تریدون. آیا افکن، افک در لغت به معنای دروغ است، اما دروغی که دیگه چند شب قبل توضیح میدادم، گاهی دروغ هایی است که همچین انسان بدش نمیاد بگه نزدیک ممکنه مایه از راستی در اون باشد، بعد میگوید این دروغ از راست میگیرد فروغ، یک کمی ممکنه درست باشه، اما گاهی دروغ هایی است که دیگه 100% دروغه. الان ساعت مثلا 10:30 شب به شما بگن آقا الان چت میگی 10:30 صبح است، این میشه چی؟ میشه افک. افک یعنی دروغ 100% واژگون و وارونه، این رو میگن افک. لذا چپه کردن و واژگون کردن رو میگن افک. معتفکات در قرآن 5 شهرن که شهرهای سرزمین لوط بودن که بجعلنا عالیها سافلها، خداوند وارونه کرد به مرکزیت صدوم، مدینه صدوم و شهر صدوم و بقیه شهرها مانند امورا و غیره، این 5 شهر رو و المعتفکات اهوا، قرآن میگه اینها رو واژگون کردیم ما به جرمشون و به اون عقوبت و متاسفانه مشکل خاصی که این جماعت و قوم لوط داشتند. پس افک به معنای دروغ کامل و واژگونی کامل است. افکن منصوبه، نسبش به حالیته، الان توضیح ادبیش هم لازمه بگم. آلهتن، افکن آلهتن، آیا شما به دروغ این الهها و خدایانتون رو دون الله تریدون، غیر از خدا این آلهها رو طلب میکنید و اینها رو میجویید و از اینها بالاخره ارتباط برقرار میکنید و پرستش میکنید؟ در حقیقت آلهتن مفعوله که مقدم شده که تأکید بیشتری کنه، افک هم حاله. آیا شما و حالین که این بتان شما دروغینند، آیا همینها رو جز خدا به غیر خدا اینها شما طلب میکنید؟ آیا همین بتان رو؟ خب دقت بفرمایید، بالاخره در آیات اول سوره مبارکه صافات اشاره کردیم اون شبهای اول که در حقیقت بت‌پرستی عزیزان انحرافی از دامن خداپرستی بود، یعنی سابقه اولیه بشر خداپرستی و توحید است. اما بعد به تدریج رندان، سودجویان، کسانی که منافع اونها با توحید تمام نمی‌شد و به پایان نمی‌رسید و خلاصه محوریت خداوند مانع منافع آنان بود، دیگه مکتب و دفتر و دستکی درست کردند و از جهل انسان‌ها و سادگی انسان‌ها سوء استفاده و مسیر رو گروهی رو به سوی بت‌پرستی بردن تا الان. یعنی الان ما میتونیم به جرأت بگیم، یعنی رقم میتونیم بگیم، میتونیم بگیم 2 میلیارد از جمعیت روی زمین بت‌پرستند الان، تردیدی نداریم الان در گفتن این عدد، توجه دارید؟ یعنی این رشته سری دراز دارد، حالا شکل نوین هم داره که حالا در قسمت بعدی عرض میکنم، اما همون شکل سنتی و دیرینه و عرض به خدمتون کلاسیکش هم که نگاه کنیم همینطوره هست. و بالاخره در شبه جزیره دکن ببینید و برید آقا اصلا خود بالاخره تندیس های بودا چه میکنند، چیه مگر اینا تندیس های بودا امروز در دنیا؟ امریکای لاتین برید آقا، در شمال کانادا برید، در خیلی جاها میبینید که بالاخره این تمپل ها، بتخانه ها، بتکده ها، سومنات ها و تمام این بت ها، شیوا، یشنا، همه اینها بابرجا اند، الان باقی اند و الان مورد تعظیم و تکریم اند و مورد پرستش واقع میشن. الان در همین قرن 21 در 2022 ما بالاخره همین اتفاق داره میفته الان. خب این شروع شد این کار، اما ریشه این عزیزان همینی که عرض کردم این بود که حاکمیت خدا از صحنه بره بیرون. دقت بفرمایید، ناچارم بگم این بحثو گفتم. ببینید، خداوند آفریدگار وجود، برای آفرینش مدعی ما نداریم، یعنی کسی نیست الان بگه آقا این بخش از خلقت رو من آفریدم، منظومه شمسی رو من آفریدم، دو ابر ماجلان رو من آفریدم، یا مثلا قاره آسیا رو ما طراحی کردیم و آفریدیم، این ساخت من است. هیچ کی ادعایی نداره، هیچ کس تا کنون نگفته است که انا خالق. بالاخره دو مکتبه، یا اینکه تصادف خود به خود این وجود به وجود آمده است، یا آفریدگاری دارد. اگر آفریدگاری دارد، الله خالق و کل شیئن. اگر میگید تصادف، خب بیاد ثابت کنید، بیاد بحث کنیم که اون دیگه در جای خودش پوسیده شده، نخنما شده. این گونه استدلال ها دیگه استدلال نداره دیگه، این ادعا دیگه نخنماست دیگه، این دورانش تمام شده. بالاخره اونها هم که ادعا میکردن وقتی حرفا خودشونو پس گرفتن دیگه، حتی اونایی که ادعای تئوری اف اوریثینگ رو هم میکردن، اونها هم بالاخره تو آخرین تالیفات و نوشته های خودشون خیلی چیزاشون رو پس گرفتن دیگه، اونها نمیخوام وارد این بحث بشن. اما بالاخره خداوند خالق و آفریدگار. حالا ببینید، اگر حضرت پروردگار یه مخلوقی رو از این مخلوقاتی که الان موجوده، انسان و غیر انسان، نمی آفرید، ایجاد نمی کرد، خب نمی کرد، خالق است این موجود. ما انسان‌ها، ما در عدم بودیم، چیزی نبودیم که خدا ما رو انسان کنه، ما رو از نیستی به هستی آورده است. لذا گاهی وقتی این دوستان جوان من، نوجوان من میگن اصلا من نمیخواستم به دنیا بیام، چرا خدا منو به دنیا آورد؟ خب سوال میشه، مگه شما کجا بودید قبلا که نمیخواستید بیایید؟ مگه شما بودید که خواسته و نخواسته داشته باشید، دلی داشته باشیم که دلم میخواست دلم نمیخواست؟ ما اصلا نبودیم، در عدم بودیم، مستور وجود، تا محبت پرده ما را زدود. از نیستی ما به هستی آمدیم، از عدم اومدیم، قبلا نبودیم که از ما اظهار نظر کنن که میخوای بیاید توی دنیا یا نه. اصلا ما در هستی نبودیم، وجود نداشتیم، ولم تک و شیئا، هیچی نبودیم. خدا از نیستی ما را به هستی آورده است. اگر خداوند یه موجود رو نمی آفرید، هیچ مدعی نداشت، هیچ اشکالی نداشت، مدعی هم نداشت. اما بعد از این که خدا اراده کرد و یه موجودی را آفرید، این موجود حق وجود بر خداوند پیدا می کند بر اساس قانون الهی. کسی نمیتونه برای خدا حق تعریف کند، اما خود خدا بر خودش حق قائل میشه برای موجوداتش، که این موجود اگر آمده است در این هستی، باید یه قایتی، قرضی، پایانی، هدفی براش باشه، باید یه بستری، یه مسیری برای حرکتش در اون هدف باشه، باید ابزار کار ماندگاری و وجود برای او فراهم باشد. اینها میشه حقوقی که یه پدیده بر خالق و پدیده آورنده خیش در نظام توحیدی عالم پیدا میکند. لذا خداوند در قرآن میفهمد هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اگر ما شما را آفریدیم، بعد نیازمندی هاتون هم تأمین کردیم. هیچ نیازمندی انسان نیست، ممکن نیست که داشته باشه و در آفرینش وجود نداشته باشه. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر نیازی که دارید بهتون دادیم. اگر کاستی و کندیست، برید پیدا کنید، تنبلی از خودتون، فهم شوفی مناکبه ها، برید بگردید و تمام نیازهای خودتون در این زمین تأمین شده بیابید، ببینید. و جعلن الارض کفاتا احیاء و امواتا، زنده و مرده شما رو این زمین پاسخ میده. به لحاظ جسمی، به لحاظ روح، و اینکه بالاخره این جان و وجود انسان اینجا چه میکند، ان علینا للهدا، خداوند فهمد هدایت موجودات انسان به غیر انسان به عهده من پروردگار است. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خداوندی که با تمام مقادیر و هندسه آفریده است، بعد در مسیری که باید هدایت کند، هدایت میکند. اگر خدا پدیده های خلقت رو هدایت نکنه، اینها میتونن شاکی خدا باشن، اینا میتونن دعوا علیه حضرت پروردگار تم باطل کنن، شکایت کنن به دیوان الهی، شکایت کنن به سازمان ملل، شکایت کنن به عرش و فرش، شکایت کنن علیه خداوند که خدا ما را آفریده است اما راه را به ما نشان نداده است که ما اینجا چه میکنیم. توجه فرمودید، این خیلی نکته. خب حالا همین بیانی که به این شیوه خواستم خدمت عزیزان بگم یعنی دو چیز، یعنی خالقیت، آفریدگاری و پروردگاری. یعنی خداوندی که این وجود رو، این هستی رو آفریده است، خودش تدبیر و هدایت این هستی و پرورش این رو به عهده گرفته است، میشه آفریدگار و پروردگار، الله خالق کل شیء، بعد میشه رب و تربیت کننده و رب العالمین، الحمد لله رب العالمین میشه، این تربیت کننده این عالم است. بین این دو مقام ذات حق و دو این وصف اله حضرت پروردگار تفکیک نمیشه، نمیشه کسی خدا رو به خالقیت بپذیرد اما به تربیت و ربوبیت نپذیرد. بت پرستی از اینجا شروع شد که تفکیک بین این دو کردن، یعنی گفتن خدا آفریدگار میپذیریم، مشکلی نداره، ما با خالق بودن خدا مشکلی نداریم. اگر ولی انسان تا هم من خلقکم لیقولن الله، از این بتپرستا بگی کی آفریده شما رو، میگن الله. اما با تربیت مشکل داریم، اونهایی که اومدن بنیان مکتب بت رو و نپذیرفتن تربیت و ربوبیت الهی رو گذاردند، این نکتهشون بود. تربیت خدا رو گفتن نه، ما طرح تربیتی خدا رو نمیپذیریم، بلکه ما خودمون طرح داریم، ما خودمون صاحب طرحیم، ما خودمون صاحب امتیازیم، ما خودمون تعیین کننده ایم، لذا امتیازات اون هم از کیست؟ از خود ماست. دیگه تمام منافع از اینجا شروع شد، تعارض از اینجا شروع شد، تفکیک کردن و مقام پرورش و تربیت رو جدا کردن. حالا در طول تاریخ چه ود و یغوث و یغوث، اینا که خوندیم در مورد حضرت عرض به خدمتون نوح، و بعد این بتی که فردا شب ان شاء الله برنامه شکستن اون رو، بتخانه و این مسائل رو می‌بینیم، و چه اونی که تا امروز بوده است. بالاخره این شکل بود پرستی سنتی ریشش این بود که میخواستم بگن طرح تربیتی از خدا نیست، تا رسید به دوران ما که بت پرستی به شکل نئو بت پرستی شد، بگیم جدید شد، شکل جدیدی پیدا کرد، نیو فیس شد و حالت خاصی پیدا کرد. یعنی در این 300 سال 250 200 سال اخیر بالاخره کار به اونجا کشید که مکتب دوئیسم آمد، آتئیسم آمد و و، یعنی اومدن گفتن آقا ما خدا اگر هست آفریده است، بله، اما خدا نه پیامی دارد، نه دینی دارد، نه وحی دارد، نه پیامبری، نه شریعتی، نه آدابی، نه امری، نه نهی، بلکه این خود انسان است که راهشو پیدا می، خدا آفریده است، متشکرم. نهایتش دیگه اگر ما بخوایم حس مذهبی داشته باشیم، خدا رو حبسش میکنیم در کلیسا، یه شنبه ها به ملاقاتش خواهیم رفت و خدا حق بیراموندن از چرچ رو ندارد دیگه. یعنی یه خدای تاریخی رو بپذیریم، نه چیزی بیشتر از این. اینی که الان میبینید اکثریت جامعه حتی مذهبی دنیای ما همین است، در عالم مسیحیت همینه، بیشتر نه اقلیتی غیر از این باشد الا اینه. یعنی کار به جایی کشید که این مکتب افراطی اومانیسم انسان رو به جایی برد که خود خدایی رو، یعنی خود انسان شد بت خودش، مادر بت‌ها و بت نفس شماست، وان دیگر بت ما رو، این بت اژدهاست. و شک نکنید که ریشه تمام اینها منافع و سرمایه‌ها و سودها بود. یعنی اگر همین الان در دنیای امروز ما محوریت به تربیت الهی باشد، یعنی نظام ربوبیت الهی بخواد حاکم باشه، مکتب پیامبران بخواد حکم کنه، بعد میشه در دنیای ما این نظام و این سیستم سیاسی حاکم باشه؟ من نمیخوام وارد این حرفا بشم، بالاخره داخل پرانتز کوتاه، بالاخره دو رئیس جمهور آمریکا تریلیون دلار کاغذ بدون پشتوانه چاپ کردن، قبلی و این هیچ پشتوانه نیست، باید پشتوانه سازی بشه برای این دلارهایی که میخواد دنیا رو به آشوب بکشه، اما چاپ کردن، باید پشتوانه بسازن، پشتوانش از کجا باید در بیاد؟ باید بالاخره میلیارد میلیارد کارخانجات تسلیحاتی بفروشن که بتونن پشتوانه این دلارها رو به خزانه آمریکا تأمین کنند، و باید 8 سال بر سر مردم یمن آتش بریزد، باید اوکراین رو ببینیم، باید فردا متاسفانه متاسفانه چین و تایوان رو ببینیم که به آتش کشیده میشه، و الا که پشتوانه برای دلارهای وال استریت پیش نمی آید و آماده نمیشه. یعنی نظام وقتی نظام اقتصادی شد و تربیت الهی به کنار رفت، دیگه منافع و محور فقط میشه چی؟ میشه سرمایه و کاپیتال. و دیگه این تربیت نمیپذیره تربیت توحیدی رو، این ربوبیت رو نمیپذیره دیگه. ربوبیت سازگاری با چنین منافعی ندارد، با چنین نظامی نداره، لذا باید کنار بره. لذا خدا باشه اب نداره، خدا دست به ترکیب خدا نمیزنیم، خوبه، به عنوان یه دکور تاریخی خوب است. اما تربیت و ربوبیت و نظام تربیتی خیر. از دیرباز بگیرید، از نوح بگیرید، بیایید این ادامه پیدا میکنه تا روزگاران ما، این تفکیک و این داستان غم‌انگیز و شومی که در اینجا وجود داره، در این تفکیک بین مقام خالقیت ربوبیت که از دل اون انحراف بت‌پرستی به تمام اشکال کهن و نوین اون برون آمده است. از اینجا کار شروع میکنه ابراهیم. افکن آلهتن دون الله تریدون، آیا شما این الهه های دروغینی که ساختید اینها رو شما واقعا طلب میکنید؟ فما ظنکم به رب العالمین، شما چی میفهمید از رب العالمین؟ شما چه تصوری در مورد رب العالمین دارید؟ چه عقیده ای در مورد رب العالمین دارید؟ وجود هستی و آفرینش با خالقیت و ربوبیت و رب العالمین شکل میگیرد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا می آفریند بعد خودش تدبیر میکند، حضور در صحنه آفرینش دارد، طرح میدهد، اداره میکند، یدبر الامر من السماء الى الارض، با شماست، آن به آن، لحظه به لحظه در کنار بندگانشه و تدبیر امور میکند. اما دیگه با تمام قوت و قدرت ابراهیم مطالب خودش رو استوار و محکم مطرح میکنه. در اینجا بیش از این نیست. خب بخوایم بیشتر بدونیم میریم جاهای دیگه و استدلالات ابراهیم رو در سور دیگه قرآن میبینیم، متعدد فراوان میبینیم، سوره شعرا و غیره، که چگونه زیبا گفتگوی خودش رو جناب ابراهیم مطرح میکند، بازگو میکند با این جماعت. اما ظاهرا مشخص میشه که به جایی نرسید، یعنی این استدلال و برهان و گفتگوها کار رو به جایی نمی کشاند. ابراهیم ورود می کند به یه طرح دیگه، یعنی یه فکری دارد ابراهیم، بنا داره که یه شوکی به این جامعه بزنه، حداقل اون جلوداران هیچ، اما عموم و بدنه جامعه متوجه بشن که چرا کار اشتباهی دارن میکنن. این بت یعنی چه نقشی در وجود دارد این بتانی که ساختند؟ لذا فنظرتن فی النجوم، یه نگاهی کرد و بررسی کرد در نجوم، نگاهی کرد، یه نگاه جدی در نجوم. فقال انی سقیم، بعد گفت من سقیمم. خیلی دقیق و زیبا در حدی که میشه عرض میکنم امشب خدمت دوستان. فنظر نظرتن فی النجوم، خب این رو ممکن است مفسران این گونه گفته باشن یا بگن به زار که ابراهیم نگاهی به آسمان کرد و به ستارگان کرد و بعد گفت که امنی سقیم. این مربوط به چیست؟ ابراهیم میخواست ببیند که این جماعت کی شهر رو ترک میکنن. یه ایدی، اینها یه ایدانه ای دارن که به ایدگاه میروند، میرن به خارج از شهر رو، به قول ما یه سیزده بدری دارن که همه میرن روز طبیعت، میرن بیرون و گشت و گلگشت و همسال اینها. ابراهیم منتظر این فرصت بود که چنین فرصتی دست بده، بیاد سراغ بت‌ها و بت‌خانه اینها رو زیر رو کنه و این شکر رو در اینها وارد کنه. هدف این بود. حالا قرآن میگه فنظر نظرتن فی النجوم، اون نگاه اولی رو عرض میکنم، بعد عرض میکنم اون نظر شخصی رو. نگاهی کرد خب به ستارگان و بعد گفت که انی سقیم. کلمه سقیم از ماده سقم و سقم میاد، مرض عامه، هم شامل مشکلات جسمی میشه هم روحی، اما سقم فقط شامل چی میشه؟ مشکلات جسمی میشه. گفت که من یه مشکلی دارم، یعنی نمیتوانم در مراسم شما شرکت کنم، با شما خارج از شهر بیام. انی سقیم. فتولوا عنه، بعد اینها رفتند و ابراهیم کار خودش شروع کرد که انشالله فردا شب توضیح این آیات رو میخونیم. اما فنظر نظرتن فی النجوم یعنی چه؟ خب آیا ابراهیم نگاهی کرد به مثلا اوضاع ستارگان و جوی و آسمان و بعد گفت که من بیمارم، این ارتباطش چیه؟ یعنی ابراهیم به حوادث آسمانی نگاه کرد، به نجوم، و بر اساس این تحولات نجومی عرض به خدمتون پیش بینی کرد که در چنین روزی من بیمار خواهم بود و بعد دیگه اعلام کرد به اینا که من بیمارم و من بر اساس این تحولات جوی یه بیماری برای من پیش اومده است. خیر، نمیتونیم اینطور آیه شریفه رو فهم کنیم و معنا کنیم. دقت بفرمایید عزیزان، ما یه دانشی داریم به نام نجوم، یعنی نگاه به تحولات جوی و از اونها استفاده کردن. این نجوم دو شاخه دارد، دقیقا در متون ما به صراحت گفته میشه، کما که در خارج هم همینه، ما دو شاخه نجوم داریم از دیرباز. یه نجومی است که در اسلام به اون میگن نجوم ازمانی، یه نجومی است که به اون میگن نجوم احکامی. نجوم ازمانی یعنی ستاره شناسی، یعنی آسترونومی، آسمان شناسی به تعبیر دقیق، کیهان شناسی، این که انسان آسمان و تحولات آسمانی رو رصد می کند، می شناسد و بعد به دنبال اون زمانها، ایام، اوقات خودش رو تنظیم می کند، استفاده می کنه برای تغییرها و جابجایی‌ها، برای مسائل جوی و همه اونچه که استفاده می کنه بشر امروز، از مجموعه دانش آسترونومی داره استفاده می کنه. خب این یه نکته بسیار مهم و جدی و ضروری در زندگی انسان ها بوده است. این دانش نجوم رو در تاریخچه علوم اسلامی چه میگوین؟ علم الهیئه، علم هیئت. به این میگن علم هیئت. این همان است که در کنار علم تشریح، تشریح، علم هیئت، آسترونومی، تشریح، آناتومی. بوعلی سینا میگوید امام صادق فرمود من لم یعرف الهیئه و التشریح فهو فی معرفت الله انینون. کسی که علم هیئت ندونه آشنا نباشه بالاخره فی الجمله با ستاره شناسی، آسمان شناسی، و کسی که مقداری آناتومی ندونه، قدیم ندونه، وظافه اعضا ندونه، فیزیولوژی ندونه، آناتومی ندونه، در معرفت خدا نیم مرده، انینه، یه موحد کامل نیست. اینو بوعلی سینا از زبان امام صادق نقل میکنه. خب این دانش، دانش بسیار مهمی است و مورد رغبت بوده است. و اصلا روایت زیبایی داریم، خیلی دلنشین این روایت، در جوامع خبری من جمله بهار است، از امیرالمؤمنین که وجود مبارک امام فرمودن لابد للناس من اربعه علوم، چهار تا علم که تو جامعه الزامی است باید باشه. الطب للابدان، یک دانش طب برای حفظ و صحه و سلامت، این لازم. و استعذار دارید عزیزان، اگر یه زمانی شرایطی پیش بیاید که مردم رغبت به طبیب شدن نداشته باشن و نرن طبیب بشن، مثل زمان ما نباشد که پشت دانشکده های پزشکی صف کشیده شده باشد و رقابت های اونچنانی باشد برای این صندلی ها، اگر این شرایط نبود، از وظایف حکومت اسلام است که گروهی رو جبرن انتخاب کنه و اینها رو بفرسته، هزینه کنه، طبیب کنه. اینو میگن از واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که نظام جامعه به اون بستگی داره، قوام جامعه به اون بستگی داره. وظیفه حکومت اسلامی تربیت پزشک، اگر نباشه، کسی خودش مایل نباشه به این میدان بره. یک، الطب للابدان. دو، الفقه للادیان. دو، دانش فقه، دانش دانستن حلال و حرام الهی و احکام الهی و قواعد و قوانین. بالاخره از اون روز اول که فرزند به دنیا میاد، قواعد خودش رو داره، آداب خودش رو داره، تا زمانی که این رو میخوان میدت رو چه بکنن؟ به خاک بسپارند این بدن رو، آداب و احکام خودش رو داره. از ولادت تا شهادت، بالاخره از اول من المهد الى اللحد، انسان مسلمان احکامی داره در تمام زمینه‌هاش. اینا متولیش کیه؟ دانش فقه. لذا ضرورت و لزوم دارد دانش فقه و فقیه در جامعه اسلامی. اینم مثل قبلی است. سوم، و نحو اللسان، دانش نحو، دستور زبان، گرامر، برای حفظ بیان و صحبت کردن درست. انسان با قدرت بیان و زبان صحبت میکنه و زبان آدابی داره. حالا شما در زبان پارسی بگید یا در زبان عرب فرقی نمی کنه، در هر زبانی اون دستور زبان، صرف و نحو عربی بگین، دستور زبان پارسی، گرامر انگلیسی بگید، در هر زبانی نیاز به دستور زبانه. و حساسیت این و پارسی را پاس بداری چوخی نیست، این جدی است، این اصلا توصیه دینی است که انسان ها توی جامعه‌ای که زندگی میکنن دستور زبان درستی داشته باشن و این روش کار بشه و دقیق باشه، مردم درست صحبت کنن، خوب صحبت کنن تا مقاصدشون بگن، والا سوء استفاده ها میشه. ببینید در زبان عرب حساسیت بسیار بیشتره به دلیل اون وضعیت و ظرفیتی که زبان و ادبیات عرب داره. خیلی ساده میگم برای بعضی از دوستانم، شما بگید این کلمه رو یک فتحه رو مثلا تبدیلش کنید به ذمه، بگید عبد الله، یعنی فلان کس خدا را عبادت کرد. حالا به جای عبد الله اون نصب رو بردارید ذمه بذارید، بگید عبد الله، چی میشه؟ میشه کفر و ایمان. اولی میشه ایمان، یعنی فلانی خدا را عبادت کرد. دومی علیاذ بالله، علیاذ بالله یعنی خدا عبادت کرد، با یه فتح و یه ذمه. به همین خاطره که شما میبینید در قرآن اعراب گذاری میشه. آیا شما الان وقتی سعدی میخونید، گلستان و بوستان، شاهنامه، مثنوی میخونیم، اعراب داره کتابهای ما در فارسی؟ نه دیگه، به نام خداونده، این که کسره داشته باشه، جانو جانو باشه، ذمه بالاش میگذارن؟ نه، در کلام عرب کسی که صرف و نحو بدونه، عرب زبان که نیاز به زیر و زبر نداره که، او که میدونه کجا مرفوعه، کجا منصوبه، کجا مبتدایه، کجا خبره، کجا فاعله، کجا مفعوله، این که میدونه، این که نیاز نداره. اما قرآن اعراب گذاری میشود. برای چی این کار شروع شد؟ اعراب القرآن و اعجام القرآن، برای کسانی که آشنایی با این زبان نیستن بتونن درست بخونن. این حساسیت اعراب. خب پس این دستور زبان هم دانش سوم که این لازمه که بالاخره کسانی باشن در جامعه ادیبانی باشن به مردم آموزش دستور زبان بدن و مردم بدونن شیوه صحبت کردنشون، و این خیلی مهمه. دلم میخواد اینجا چیزایی بگم به مقتضای اون علاقه و عمری که صرف کردم در زبان و ادبیات فارسی و بالاخره دانشکده و غیره، اما دیگه فکر میکنم مناسب با تفسیر نباشه، والا دلم میخواد چیزهایی رو اینجا بگم. و اگرچه عرض هنر نزد یار بی ادبی، زبان خاموش ولی کندهان پر از عربی است. اون جای خودش اما شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. و زبان فارسی هم عزیزان قوغاست، از شیرینی، از گنجینه بودن، از سرمایه بودن. می دونید که زبان دوم اسلام پارسی است، زبان اول اون عربی است که قرآن نازل می شه به اطرت، اما زبان دوم اسلام پارسی است. و بالاخره یه وقتی بوده است که زبان علم در دنیای اون روز زبان پارسی بوده، زبان علم. و دریغا و دریغا که ما الان میبینیم که دیگه مخصوصا با این شیوه ها و این ارتباط های این چینی که دیگه اصلا دیگه چیزی از زبان گاهی احساس میکنه انسان خیلی باقی نمونده، خیلی جاها و جور دیگری شده است. سه، چهارم و نجوم و معرفت الازمان. فهمیدن چهارمین علمی که لازمه علم نجوم است، برای معرفت ازمان، زمانشناسی، گاهشناسی، گاهشناسی. و تمام زندگی انسان ها به نجوم بستگی داره، به تقویم زمان و به عرض به اوقات نجومی و حوادث نجومی و خسوف و کسوف و مد و جزر و غیر و همه چیزهایی که انسان بهش نیاز دارد و دیگه فرو رفتن در اعماق آسمان ها و اون مطالعات نظری و برخوردهای دیگر و آشنا شدن با پهنه عظیم آیات الهی که جای خودش رو داره. اما اون نجوم دوم نه، اون نجوم دوم رو میگیم نجوم احکامی، اون دانشی است که ادعا میکند که در آسمان رصد میکند، بعد از تقابل و وضعیت ستارگان احساس میشه که یه حوادثی در زمین شکل میگیرد و اون تحولات آسمانی مبدا یه تحولاتی در زمین میشه. حالا اینها گاه در شکل‌های پسندیده است میشه سعد، گاه در شکل‌های ناپسندیده است میشه نحس، گاه سعد اصغر است، گاه سعد اکبر است، گاه نحس اصغر است، گاه نحس اکبر است. آیا تقابل کیوان با مشتری است یا مریخ با مشتری؟ اگر این تقابل آن تقابل باشد یا این باشد، جنگ در زمین پیش میاد. انسان ها خونریزی میکنن، به جان هم میفتن. فرزندی که در این روز به دنیا میاد قاتل میشه، جانی میشه. این فرزند خوب میشه، بزرگ میشه و دیگه دنیای حرف و مطلب و حدیث تو این بحث ادعا میکنن. نجوم احکامی، آموختن نجوم احکامی در اسلام حرام است، هزینه کردن در آن حرام است و هیچ مبنایی نداره. یعنی یه دانشی است که اسمش اگه دانش بگیم یه آگاهی است که این از مقوله سحر و کهانت در اسلام محسوب میشه و هیچ مقبولیتی و جایگاهی نداره. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طائر گلشن قدسم چه گده هم شرح فراق، در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، تا میرسد به اینجا که کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. دیگه اینجا رو باید خط کشید روی این بیت، این غزل زیبایی که خواجه شروع کرده محو میکنه آدم رو. اما یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم، اسم این چیه؟ این آسترولوژی، نه آسترونومی. آسترولوژی یعنی طالع بینی. ما چنین چیزی نداریم در اسلام و نمیپذیریم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اثرگذاری در هستی از خداست و از غیر خداوند نیست. پدیده ها بر پدیده ها علت سعادت و شقاوت و نیکبختی و نحس و سعادت نیستن به هیچ وجه من الوجوه، یه امر خرافی و غیر قابل قبول و مردود است. هیچ جایگاهی نداره. توجه فرمودید؟ بگذارید برای اینکه مطلب رو میخوایم مستند خدمت دوستان بگیم، این جمله رو بخونم. معذرم کنیم، شعرش رو همینجا گفتیم خدمتون. خطبه 79 نهج البلاغه. قال لبعض اصحابه لما عزم اهل المسیر الى الخوارج وقد قال له ان سرت یا امیر المؤمنین فی هذا الوقت خشیت الله تسفر به مرادک من طریق علم النجوم. عزاد دارم میرن جنگ نهروان. یکی اومد گفت آقا من قربان شما خیلی ردات داریم خدمتون، این ساعتی که شما دارید میرید خوب نیست، اینجا برید شکست میخورید این ساعت برید. حضرت فرمودن چرا؟ گفت اینو از علم نجوم من یافتم که الان نحسه و این رفتنتون درست نیست. فرمودن اتحز اما انکه تحتی الاساعدت لتی من صارفی ها صارف انها سو. تو فکر میکنی با نگاه به این نجوم میتونی پیدا کنی بگی یه وقتیست که اون وقت خوبیست برای رفتن؟ و تو خفف من ساعت لتی من صارفی ها حاقبه زور، یا اگر در یه ساعت کسی برد زیان بهش میرسد، تو یعنی ادعا داری که اینها رو از نجوم و از حوادث نجومی فهمیدی؟ فمن صدق که به هازا فقط کذب القرآن، کسی که حرف تو رو قبول کنه قرآن رو تکذیب کرده. خالقیت و اثرگذاری و فعال مایشاء خدا رو تأثیر کرده است، جبر رو در وجود آفرینش الهی بر خدا حتی تحمیل کرده است. و استغنا عن الاستعانه بالله، دیگه بی نیاز از استعانت به خدا میشه، خالق خدا نیست دیگه. افلاکیات و فلکیات و نجومن فی نیل المحبوب و دفع المکروه، در رسیدن انسان ها به خواستشون یا بازماندن از خواستشون. و تبتقی فی قولک للعامل به امر که ان یولیک الهم، توقع هم داری که کفن برات بزنن، تشویقت هم بکنن، بعد مطالبت هم چاپ بشه، ترجمه اونها روی کتاب فروشی ها پخش بده، دست جوان ها باشه. متاسفانه لأنک بزعم که ان هدیته الى الساعت التي بعد. فرمودن ایها الناس ایاکم بتعلم النجوم، بپرهیزید از این که نجوم فرا بگیرید. الا ما یهتدی بهی فی برن او بحرن، مگر اون قسمت نجوم که نجوم از ما نیست، یعنی نجومی است که برای گاه شناسی است، زمان شناسی است و اونی که بالاخره در بخشی از فیزیک الان مطرح میشه و در قسمت‌های این چنی الان داریم می‌خونیم. فانها تدعو الی الکهانه، فرمودن این انسان رو به کهانت می‌کشد. و المنجم و کالکاهن، منجم کاهن است، و الکاهن و کالساهر، کاهن هم مثل ساهر است، و ساهر و کالکافر، و ساهر هم مانند کافر است، و الکافر و فنار، جایگاه کافر هم مشخص. بعد به اصحابشون گفتن این میگه الان نریم شکست میخوریم، سیرو الاسم الله، فرمودن راه بیفتید همین الان میریم و موفق ترین جنگ ما خواهد بود. و همین هم شد، موفق ترین جنگ است، جنگ امیرالمومنین، جنگ نهروان بود که در همین ساعت نحس به قول این منجم امام حرکت کردن. نه ما اینو نداریم عزیزان. فقط اینجا توضیح بگم، ممکنه تو ذهنتون بگید پس یه چیزهایی تو شرع هم که هست، میگن یکره ایقاع العقد والقمر فی برج عقرب، میگن آقا قمر در عقربه لذا عقد نخونید. البته که میگن نخونید که حرام نیست، ممنوع نیست، میگن که راحت داره، یعنی نخونید بهتره، این که روشن. یا سفر مثلا میگن این، ببینید این غیر از اینه، یعنی یه بحث این نجوم احکامی میگه سعادت، شقاوت، غیره همه با حوادث آسمانی تنظیم میشه. میگه خوشبختی ها، بدبختی ها، این که کسی به جای کامیاب باشد، این سفر شکست بخورد یا نخورد، اصلا اونها تعیین میکنن. اون حوادث جوی مثل این که اونها ربن، مثل این که اونها صاحب اختیار زمینند، یه چنین نظری و تدایی از اون بیرون. اما این که آیا تحولات جوی در زمین اثر دارد، این که در دیدی نداریم. مگر خورشید در زمین اثر نداره؟ مگر ماه در زمین اثر نداره؟ مگر جزر و مد از کجا ایجاد میشه؟ اینا که بدیهی است. طبعا در یه شرایطی از زمان که قمر در برج عقرب است، یعنی 2.5 روز در ماه که به برج هشتم میرسه، ماه در این چرخش 29 روز 30 روزش، یه تحولاتی ممکنه در این گردش ماه باشه که اگر یه کارهایی انجام نشد بهتر است. نه اینکه اون عامل چنین چیزی است. این تقارن ها ممکن است یه نکات مثبت یا منفی درش داشته باشه، هیچ ربطی به توحید و عدم توحید و ربوبیت و خدا و پذیرش و حکم الهی و انکار آن ندارد. این چیز دیگری است و اون چیز دیگری است. این هم لازم بود اینجا خدمت عزیزان بگم. خب پس با توجه به این که گفتیم آیا نظرتن فی النجوم، ابراهیم یه نگاهی به آسمان شناسی کرد، بعد گفت من سقیمم، این معنا نمیدهد. بگم همین کلام تموم شد، وقت گذشت. نجوم جمع نجمه، یک معنای کلمه نجم یعنی زمان مقرر و سررسید. معاملاتی که اینها اقساطی انجام میشه میگن تنجیمی، به دلیل این که میگن آقا کی بنویسم؟ میگن سیوم برج بنویسین چکاتون رو، سیوم به سیوم بنویسید، این میشه تنجیمی، میشه نجم. نجم یعنی سررسید. ابراهیم یه نگاهی به سررسید ایام کرد، یعنی تقویم نجومی، یه نگاهی به سررسید ایام کرد، بعد دید که اینها چه روزی روز خروجشون و رفتن از شهر، اینو در تقویم دید، بعد فقال انی سقیم، بعد گفت که من بیماری دارم، همراه شما نمیام. خب حالا اینکه ابراهیم گفت بیماری دارم، آیا واقعا بیماری داشتی یا نه، خب این دیگه نیاز خیلی به توجیه زیادی نداره. بالاخره انسان یک عادتی رو بعض از علمای اعلام دارن، وقتی یه جایی نمیخوان برن میگن آقا یه مقداری مختصری تب هست. خب کیه که آقا یه مقداری کمی تحرک کنی، شما یکم ورزش کنی، دست 37 درجه میاد بالا، بالاخره یک نیم عشر تبی پیدا میشه، حرارتی تو بدن پیدا میشه، اینو میگن تمارز. حالا جناب ابراهیم هم بسا تمارز کرد یا نه اصلا واقعا بیماری داشت، ما که اطلاعی نداریم، ما که پرونده پزشکی ابراهیم رو نخوندیم، خدا هم نقل نمیکنه اینجا که قال نیست، نه اصرار داریم که اصلا بگیم نه اینطور نبوده، ابراهیم دروغ گفته است مثلا، بله دیگه آخرش اینه، نه این دروغ نیست، بل کلام علی ثلاثه اقسام، کذب و صدق و اصلاح، ما سه جور صحبت داریم، یک کلامی که راست است، یک کلامی که دروغ است، یک کلامی که اصلاح است، نه راست نه دروغه. یعنی جایی که شما میخواید بین دو انسان رو اصلاح کنید، نه برای منافع خودتون، نه برای مصلحت اندیشی خودتون، گاهی که میخواید بین دو ملت رو اصلاح کنید که جنگ نشه، گاهی میخواد بین دو فرد رو، زن و شوهر رو، این آتشی به این خانواده افتاده. بارها خب متاسفانه بنده این کارو کردم، یا خوشبختانه، این که چرا بگم متاسفانه، بالاخره ما گفتیم آقا این بابا، این افسر شما چقدر شما رو دوست داره، این که دیروز آمد وقت مشاوره داشت، چقدر از این نکات شما تعریف میکرد. بعد این آقای میگه جدی میگید؟ آقا خب راست میپذیره، ما رو صادق میدونه دیگه. بعد اون خانومه میاد همین طور، بالاخره یه اپاماتی رو از ذهن اینها میبره این مشاور، و واقعا میبینید یک نقارهایی و کدورتهایی از بین میره. خب آیا این راسته یا دروغ این حرفایی که گفت؟ هیچ، نه راسته نه دروغ، اینا رو میگن اصلاح. اینو میگن برای اصلاح این قوم و این جماعت هم اگر ابراهیم گفته باشد انی سقیم، نه صدق است نه کذب است بلکه اصلاح است. خیلی خوب، دیگه این اتفاق افتاد و اون سر رسید و روزی که ابراهیم پیش بینی کرده بود در تاریخ روز 13 به در مثلا رسید و اینها رفتند، ابراهیم هم در شهر ماند. حالا ببینیم این چه کاری بود، چه نکته‌ای داشت، چه زیبایی‌هایی داشت. ان شاءالله دیگه بعد فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنیم و مطرح کنیم. خب من نمیشه که نگم، بالاخره ولو در حد یکی دو دقیقی باید بگیم. اول بگیم پروردگار را دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق فهم توحید تو رو و طاعتت رو در وجودمون پا بر جا بگردان، جانهای ما رو به سلامت و سلیم بودن برسان. توصیه کردم امیر المؤمنین که محمد حنفی گزارش امشب رو میده، میگه وقتی که شب شد، یعنی امروز جسم امیر المؤمنین تشییع نشد عزیزان، تشییع نشد. علی ابن ابی طالب ولی ذوالجلال بالاخره الان حاکم زمان، خلیفه زمانش الان، بدن تشییع نشد. شبانه طبق وصیت پدر حضرت مجتبی شروع کردن با سید الشهدا غسل دادن، بدن رو غسل دادن و بعد فرمودن که بابا بعد از این که منو غسل دادید با حنوت پیامبر حنوت کردید و 5 تکه کفن بر من پوشاندید، منو داخل سریر و تابوت بگذارید، اما جلوی تابوت رو نگیرید، انتهای تابوت رو بگیرید تا تابوت برود در دل شب. شبانه این کار انجام شد و رفتند. انه لیمر بالحیطان و نخل. محمد حنفی میگه من احساس میکردم وقتی سریر و بدن پدرم از مقابل اشیاء و درختان هم میگذشت، احساس میکردم خضوع به علی میکنن، تواضع به علی. و زجت الکوفه بالبکاء و النهیب، اما دیگه صدای ناله فرزندان علی میومد از خانه و حضرت مشتاق فرمودن امکان بیرون آمدن ندارید، اجازه ندادن. یک معدودی برای تشییع اومدن، تعداد کمی برای تشییع اومدن و دیگه فلم منتهینا ادامه دادیم تا یه جایی دیدیم که مقدم تابوت ایستاد، یعنی جلوی تابوت احساس کردیم تابوت ایستاد و ما هم ایستادیم، نمیدانیم کجاست، نمیدانیم کجاست. جایی که شما الان مشرف میشید و محل قبر امیرالمومنین است، 100 سال بعد از دفن علی امام صادق فرمودن مردم این محل قبر پدرم علی 100 سال مخفی بود. اگر قبل فاطمه تا الان مخفی است، قبر امیرالمومنین 100 سال مخفی بود، الا چه معلوم است. خب فلما انتهینا الى قبره، رسیدیم به قبر، ازا مقدم السریر قد وزع، دیدیم تابوت به زیر آمد، فوزع الله و پدر برادرانم دیگه گذاشتن تابوت رو زمین و صلا علیه، نماز خواندن بر پدر. همین جماعت کمی بودیم و به امر پدر ثم زحنا سریره و کشفنا التراب، دیگه خاک رو کناری زدیم و ازا نحنا به قبر محفور، دیدیم یه قبر کنده شده و آماده است و لحد مشقوق و ساجتون منقورتون مکتوب علیها، دیدیم یه لحد مانندی است که روی اون در زیر خاک نوشته است، هازا مدخره له جده نوح النبی للعبد صالح الطاهر المطهر، این قبری است که نوح نبی برای بنده شایسته خدا پاکیزه الهی حفر و آماده کرده. فلما اراد و نزوله، وقتی که دیگه بدن رو خواستیم بدیم داخل قبر، شنیدیم سمع و هاتفن یقول، گویا بین آسمان و زمین فرشتگان ندا می دادند، انزلوه الى تربت طاهره، علی را به تربت پاکیزه او بسپارید، فقط اشتاق الحبیب و الى الحبیب، خداوند حبیب مشتاق دیدار علی است و علی مشتاق دیدار جانان و حضرت صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله.